شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عملیات گسترده برای یافتن دو مظنون حمله به نشریه شارلی ابدو همچنان در فرانسه ادامه دارد. دیپلمات ارشد آمریکایی برای آغاز روند عادی سازی روابط با کوبا رهسپار هاوانا می شود. و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد می گوید محمود احمدی نژاد تمام شد. جمعه 19 دی ماه 1393. سلام و صبح بخیر به شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فردا. حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این مجله خبری ما را همراهی کنید. خبرها را با نگاهی به آخرین تحولات فرانسه آغاز میکنیم. عملیات گسترده پلیس فرانسه برای یافتن دو مظنون اصلی حمله روز چهارشنبه با پشتیبانی هوایی هلیکوپترها در شمال شرق پاریس همچنان ادامه دارد. مظنونان اصلی که دو برادر به نامهای شریف و سعید کواشی هستند، آخرین بار در یک پمپ بنزین در بزرگراهی در شمال پاریس دیده شدند. دیروز همزمان با عزای عمومی در فرانسه، سراسر این کشور رأس ساعت 12 به احترام قربانیان یک دقیقه سکوت کرد. چراغ‌های برج ایفل در پاریس نیز شب گذشته برای دقایقی خاموش شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز گذشته در سفارت فرانسه در واشنگتن حضور یافت و نسبت به 12 قربانی این رویداد ادای احترام کرد. از سوی دیگر بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خواستار گسترش تسامح و مدارا در جهان شد و از جمله نسبت به پلیس مسلمانی که در برابر دفتر نشریه فرانسوی کشته شد ادای احترام کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد حدود 10 روز دیگر هیئتی بلندپایه را به کوبا خواهد فرستاد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت روبرتا جیکوبسون دستیار وزیر خارجه روزهای 21 و 22 ژانویه حدود 10 روز دیگر به هاوانا خواهد رفت تا هم مذاکرات در موضوع مورد موضوع مهاجرت را پی بگیرد و هم مذاکرات مربوط به عادی سازی روابط دیپلماتیک میان دو کشور را آغاز کند. تصمیم به عادی سازی روابط دیپلماتیک با کوبا پس از 50 سال تیرگی روابط میان دو کشور را چندی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز پنجشنبه در همایش اصولگرایان گفت محمود احمدی نژاد تمام شد و یک جریان سیاسی محسوب نمی شود. آقای علم الهدا با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری سابق ایران یک جریان سیاسی نیست گفت او در مقابل ولایت فقیه ایستاد و سقوط کرد. در ماه‌های گذشته خبرهایی در مورد احتمال حضور محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده مجلس یا ریاست جمهوری منتشر شده است. اهالی گریخته از شهر باگا در شمال شرقی نیجریه میگویند گروه بوکوهرام کشتار جدیدی را در این شهر آغاز کرده و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شمار زیادی از ساکنان باگا را کشته است. به گفته آوارگان گروه بوکوهرام که این شهر را هفته پیش به تصرف خود درآورد، پس از کشتن ده‌ها تن از ساکنان شهر را به آتش کشیده و در حال حاضر اجساد قربانیان در خیابان‌ها پراکنده است. شمار دقیق کشته شدگان اعلام نشده، اما مقام‌های نیجریه رقم 2000 نفر را تکذیب کردند. هفته پیش در حمله اولیه بوکو حرام به شهر باگا دست کم 100 تن کشته شده بودند. رأی محکومیت 10 ساله امید کوکبی، فیزیکدان هسته‌ای، در دادگاه تجدید نظر بار دیگر تایید شد. سعید خلیلی، وکیل مدافع آقای کوکبی به رادیو فردا گفت با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی پرونده، دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی مجدد حکم قبلی را تایید کرد. پیش از این دیوان عالی کشور با تجدید نظر در پرونده امید کوکبی موافقت کرده و پرونده او را برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان تهران فرستاده بود. امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا بهمن ماه سال 89 زمانی که قصد خروج از کشور را داشت بازداشت شد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد اعلام داشت که وندی شرمن معاون موقت وزیر خارجه برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای با ایران 25 دی ماه رهسپار ژنو خواهد شد. بنابراین بیانیه گفتگوهای دو جانبه با ایران از آن روز یعنی 25 تا 27 دی ماه ادامه خواهد داشت و در مقطعی هلگا اشمیت معاون سیاسی دستگاه سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز به عنوان نماینده 5 علاوه 1 به این مذاکرات خواهد پیوست. و سرانجام این که مقام‌های امنیتی یمن روز پنجشنبه مسئولیت بمب‌گذاری انتحاری روز چهارشنبه در مقابل پلیس صنعا را متوجه گروه القاعده دانستند. این بود خلاصه از ترند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی چهار کنج باشید، کاری از همکارم نوشین سید حسینی.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
دستگاه‌های دروغ‌سنج که تقریباً یک قرنی هست که کمک دست پلیس و کاراگاه هاست تا بیگناه را از گناهکارها جدا کنند، به زودی جاشون رو به دستگاه‌های جدید با دقت بیشتر میدن. پژوهشگران بریتانیایی و هلندی شیوه‌ای رو ابداع کردند که تا 70% موفق بوده دروغگوها رو لو بده و احتمالاً در دهه آینده در ایستگاه‌های پلیس به کار برده میشن. به این ترتیب اگر تا حالا پرش عصبی عضلات صورت، وراجی یا حرکت زیاد بازو از علائم دروغگویی متهم محسوب می‌شدند، در شیوه جدید حرکات تمام بدن زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند تا معلوم بشه که آیا فرد مورد آزمایش با احساس گناه درگیره یا نه. دروغ‌سنج به شکل گسترده‌ای هم در سیستم قضایی آمریکا و هم برای بررسی سوابق امنیتی افراد توسط پلیس فدرال آمریکا FBI و سازمان اطلاعات داخلی آمریکا CIA مورد استفاده قرار می‌گیره. گرچه در اروپا موارد بکارگیری از این دستگاه محدودتره. در حالی که دروغ‌سنج کنونی مدت هاست که از لحاظ علمی و قانونی با تردید مواجه بوده، ولی شیوه جدید تا به اینجای کار تونسته از بوته آزمایش سربلند بیرون بیاد. در گزارشی که روزنامه گاردین منتشر کرده، فرض اصلی همیشه این بوده که دروغگوها زیاد ورجه ورجه می کنند و بنابراین وسیله‌ای که بتونه حرکات تمام بدن رو بررسی کنه این فعالیت‌های زیادی رو تشخیص میده. در حالی که به گفته یکی از پژوهشگران معمولاً افراد بی نیاز از هیچ وسیله‌ای میتونند تا 55% دروغگوها رو از راستگوها تمیز بدن. در مقایسه دستگاه دروغ‌سنج فعلی تا 60% و دروغ‌سنج جدید هم دست کم 70% میتونه دروغ رو تشخیص بده. دستگاه دروغ‌سنج در سال 1921 میلادی، یعنی حدود 93 سال قبل، توسط یک مأمور پلیس بر پایه پژوهش‌های یک روانشناس اختراع شد. این دستگاه میتونه با توجه به تغییرات نبض، فشار خون، میزان تعرق و تنفس تشخیص بده که آیا فرد دروغ میگه یا نه.
بیش از 80% مأموران پلیس در شهر روم ایتالیا با استفاده از مرخصی استعلاجی شب سال نو سر کار حاضر نشدند و به این ترتیب در حالی که حدود 600 هزار نفر برای شرکت در مراسم سال نوی میلادی به روم آمده بودند، فقط 17% از مأموران پلیس شهری برای برقراری نظم روز 31 دسامبر در خیابان‌های پایتخت ایتالیا حضور داشتند. اینطور که شبکه اسکای نیوز گزارش داده، از جمله دلایلی که بعضی از پلیس‌های شهر برای غیبتشون ارائه داده بودند، بروز ناتوانی‌های فیزیکی ناگهانی و اهدای خون بوده. البته این خبر چندان خوش آمد ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا نبوده و گفته که در سال جاری میلادی مقررات مربوط به سرویس های دولتی این کشور رو تغییر خواهد داد.
هکرها با سرقت اثر انگشت وزیر دفاع آلمان ثابت کردند که در دنیای دیجیتال حتی اثر انگشت هم از هک شدن در امان نیست. پژوهشگران امنیتی غالبا معتقدند که اثر انگشت در مقایسه با رمز عبور از ایمنی بیشتری برخورداره. البته اگر رمز عبور شما به سرقت بره، به راحتی میتونید یه رمز جدید برای خودتون انتخاب کنید. ولی اگر اثر انگشت شما کپی بشه، باید چیکار کنید؟ در نشست سالانه هکرها که اخیراً در آلمان برگزار شده، یکی از شرکت کنندگان نشون داد که چطور با استفاده از یک نرم افزار و چند تا عکس نزدیک از اورسولا واندرلین، وزیر دفاع آلمان، تونسته اثر انگشت این شخصیت سیاسی رو کپی کنه. این هکر دو سال قبل در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی زایت گفته بود که رمز عبور از اثر انگشت امن‌تره. چرا که رمز عبور در ذهن افراده و اگر موقع تایپ کردن دقت کنیم، تنها کسی که به رمز عبور دسترسی داره فقط و فقط خودتون هستید.
یکی از مقام‌های محلی ترکیه که برای ارزیابی خسارت‌های ناشی از بارش برف به روستاهای جنوب غربی این کشور سر می‌زده، برای اینکه کفش‌هاش با برف خیس نشه، روستاییان اونو حمل کردند. ولی خشک موندن کفش‌ها به قیمت شغلش تمام شده. انتشار تصویر این مقام محلی توی روزنامه‌های ترکیه در حالی که دو مرد با ظاهر روستایی از دو طرف اون رو گرفتند، نه تنها باعث تعلیق کاری این مسئول محلی شده، بلکه تحقیقاتی هم در این زمینه شروع شده. مقام‌های ترکیه این رفتار رو مغایر با اصول خدمات رسانی و ارزش‌های شهروندی در اون کشور دونستند.
بعد از حدود یک قرن دولت اسلامگرای ترکیه اجازه داد که اولین کلیسا در این کشور ساخته بشه. این کلیسای متعلق به مسیحیان سریانی قراره که در یشیلکوی نزدیک استانبول و در سواحل دریای مرمره درست بشه. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقامات دولتی نوشته که از سال 1923 و تأسیس جمهوری ترکیه تا به حال این اولین کلیساییه که در این کشور ساخته میشه. بیشتر کلیساها تعمیر می شدن و درشون به روی عموم باز می شد. ترکیه که زمانی محل زندگی اقلیت بزرگی از مسیحیان بود، این روزها 99% جمعیتش مسلمان هستند. اقلیت مسیحیان سریانی ترکیه که حالا کمتر از 20,000 نفر هستند، اغلب در جنوب شرقی این کشور زندگی می کنند و به کلیساهای ارتدوکس یا کاتولیک وابسته هستند. ولی در سالهای اخیر و با بروز جنگ در عراق و سوریه، موج مهاجرت سریانی ها از این دو کشور به طرف ترکیه سرازیر شده.
نامه یک پسر بچه چینی به رئیس جمهوری این کشور که در اینترنت منتشر شده بود و توی نامه از شی جین پینگ خواسته بود که خودش رو لاغر کنه، به تیغ سانسور در چین دچار شد. این پسر بچه 9 ساله که این نامه رو به عنوان تکلیف درسی نوشته بود و بعدش هم پدرش اون رو توی اینترنت به اشتراک گذاشت، رئیس جمهوری چین رو با لقب اموشی خطاب کرده و نوشته بود: اموشی، تو میتونی کمی وزن کم کنی، لازم نیست که به لاغری باراک اوباما بشی، ولی اگر مثل پوتین هم باشی خوبه. البته این تنها تقاضای این پسر بچه نبوده و بعدش هم به رئیس جمهور گفته بود که عجله کنه برای عقب نموندن از آمریکا، روسیه، اروپا و هند به کره مریخ ماهواره بفرسته. ولی این نامه بعد در تمام وبسایت‌های خبری عمده حذف شد و ارجاع مستقیم به پسر بچه و این نامه هم از شبکه‌های اجتماعی برداشته شدند. والدین و معلم‌های این پسر بچه انتظار نداشتند که این نامه اینقدر مورد توجه قرار بگیره. معلمش به شبکه اسکای نیوز گفته که به عنوان تکلیف آخر هفته به دانش آموزا گفته شده بود که یه نامه به هر کس یا هر چیز که دوست دارند بنویسند.
به تازگی بیش از 5,000 سکه متعلق به دوران آنگلوساکسون ها در مزرعه‌ای در جنوب شرقی انگلیس پیدا شده. این گنجینه 1,000 ساله که در محفظه‌ای سربی قرار داشته، توسط یک تیم آماتور فلزیاب کشف شده و قرار کارشناسان بعد از ارزیابی و تعیین دوره تاریخی این سکه ها اونها رو ارزش گذاری کنند. درآمد ناشی از حراج این سکه های باستانی که توسط موزه انجام خواهد شد، بین صاحب زمین و یابنده تقسیم میشه.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود. We'll be right back.